بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين المصطفى أبي القاسم محمد. در از مشهد مقدمه در مقدمه بحث عقاید، مخصوصا با رویکرد به عقاید وهابیون در اصول دین، چند تا مطلب عرض کردم. یکی این که این آیین وهابی ها سه مشکل دارن. یکی این که یعنی در حقیقت پیشینه تاریخی وهابیت، یکی بنی امیه است، یکی خوارج، در دو بخش، در تحجر و جمود و بعدش هم در تخطئه و تکفیر دیگران. یک مشکل دیگه هم اینها دارن به عنوان مشکل چهارم یا پیشینه چهارم، با اون اخباریگریست و پیروی از اهل حدیثه که این عقایدی که اینا بعدها پیدا کردن مبتنی بر این نکته چهارمه. شاید چنیده اید، مکررم شاید چنیده اید یا بعضی از دوستان به سمع مبارکشون نرسیده، بعد از پیغمبر اکرم خلفا و ابتداعا ابوبکر اقدام به منع از نوشتن حدیث و تداول و تناول حدیث کردن. تناول یعنی مطالعه کردن و نوشتن و امثال اینا. در فارسی تناول با عربی فرق میکنه، در فارسی یعنی خوردن، تناول کرمود، اما در عربی تناول یعنی دست یازیدن به این مطلب، پرداختن به این مطلب. میگن تناوله و تداوله. این آقایون که با کودتا سر کار آمده بودن و از شوکه‌ای که به مسلمان ها وارد شده بود بر اثر فقدان پیغمبر اکرم گیج بودن و واقعیت رو پذیرفتن، یعنی خلافت کودتا گرانه ابوبکر را و عمر را، بعد از که آبا از آسیاب ریخ قهرن، مردم سوال میکردن به چه ملاکی شما حاکم شدید، در حالی که مناقب و فضائل علی علیه السلام و همچنین قصه قدیر علی را برای این منصب تعیین کرده. قهرن اینها برای اینکه این مطلب مشکلی برای اونها ایجاد نکنه و دلیل خلافت امیر مؤمنین رو به قول معروف پاک کنن، از بین ببرن، جلوگیری کردن از نوشتن حدیث. ابتداعا خود ابوبکر 500 تا حدیث نوشته بود، پیش عایشه بود، دستور داد بیاورید و آنها را سوزانید یا تو آب داغ ریخ که جوهراش قاطی شد و از بین رفت. عمر تشدید بیشتری اعمال کرد و گفت نه فقط ننویسید، صحبتش هم نکنید. و بعضی از صحابه را تهدید کرد، گفت شنیدم در زمینه حدیث گفتگو میکنید، نقل میکنید، روایت میکنید. حتی یکی دو نفرم زندانی کرد که حدیث نقل نکنن. این برای این بود که فضائل حضرت امیر تکرار نشه و برای اونها اشکال ایجاد نشه و مردم به استناد این روایات خلافت خلفا را زیر سوال نبرند. این ممنوعیت 100 سال طول کشید. مردم بر اثر نهی شدید عمر جرأت نمی کردند که حدیث بنویسن، گفتگو کنن. دو تا مشکل دیگه هم اینجا پیش اومد. یکی این که یهود و نصارا را ابوبکر و عمر و عثمان در دربارشون راه دادن و تحت حمایت قرار دادن و اجازه دادن که در مسجد از خرافات تورات و انجیل تحریف شده بگن، این رفت تو مغز مسلمان ها. کار سومی که شد، مشکل سومی که پیش آمد، معاویه که خب در سر اون رو میپرورانید که یک خلافت ممتدی بر بنی امیه درست بکنه، ناچار بود فضائل اهل بیت رو نه فقط انکار کنه، برای خیشاوندانش خودش چی درست کنه؟ فضائل درست کنه. مناقب درست کنه. لذا سه تا فرمان عمومی را که این در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی عقیدتاً شافعی فقهاً هست، یک فرمان این بود که هر کسی از علی سخن میگوید و اون مناقب میگه ساکتش کنید، بگید نگو، اگر قبول نمیکنه شهرش قطع کنید، اگر قبول میکنه خانش رو سرش خراب کنید و نامودش کنید. فضائل علی ممنوع، مناقب امیر المؤمنین ممنوع. فرمان دوم گفت حالا پول بدید به هر کس که مطابق مناقب اهل بیت مناقب درست کنه برای ابوبکر و عمر و عثمان. مناقبی که برای امیرالمؤمنین بود انا مدینه العلی المعلیون بابها، خب به دنبالش اینو اضافه کردن و عمر سقفها و ابوبکر جدرانها، عمر هم سقفشه و ابوبکر هم دیوارشه. یا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و عمر و ابوبکر سیدا کهول و شیوخ اهل الجنه، در حالی که کهول و شیوخ وجود نداره. فاطمه سیدت نساء العالمین، بنویسید فضل عائشه علی النساء علی سایر النساء کفضل الثرید، یعنی تلید آبگوش، علی سایر النساء. حالا هم معلومه که اونی که این حدیث درست کرده آدم شکمو بوده و منتها غذایی که دستش بهش میرسیده همین آبگوش بوده که برترین غذا بوده. حالا بگذاریم، عادتا این روایات رو هم ابو هریره درست میکرد. ثرید یعنی تلید، آبگوشت رو نونو توش تیک تیک میکنن، عربا میگن ثرید، فارسا میگن تلید یا ترید، توجه هم بودید. ثرید معرب زهان ثریده، امر العلا حسن ثرید لقومه، امر العلا جد پیغمبره. یکی از افتخاراتش این بود که یک سال قحطی شدیدی شد در مکه، یا بیش از یک سال، اینها این مقداری پول داشت و رفت و از جایی نان و گندم تهیه کرد و اومد یک آبگوشت و ترید مفصلی برای اهل مکه داد. این تو شعر ثابت شد، شعر عربی، امر العلا، امر العلا اسم هاشمه جد پیغمبر، حشم الثرید، حشمه این تیکه تیکه کرد، خودش اسم امر العلا است، هاشم معروف شد به ایمان حشمه، حشمه تیکه تیکه کرد نان را، حشم الثرید یعنی ترید لقومی، دنباله هم داره در یک سال گرسنگی و مجاعه و فلان، و این هاشم از این باب هاشم نامیده شد، اسمش امرالعلاس اینات فرمودیم. برحال از این مناقب بعد که خیلی شد گفت حالا دیگه بسی، دیگه برای خود بنده درست بکنید روایت و مناقب. بله، مرحوم امینی رحمت الله علیه بخشی دارن در الغدیر، بخش جلد هشتم یا هفتم یا نهمه، بین این ستا به نام الموضوعات والوضاعون، یعنی روایات ساختگی و سازندگان این چنین روایات، یک لیست بلند بالای ایشون داره و بخش زیادی از اینها رو نوشته و ثبت کرده و جمع کرده که اخیراً این از الغدیر جداش کردن و شده یک کتاب مستقل به نام خدای آی امین، به مقداری بهش پرداختن. اونجا دروغگویان را و کذابین و کسانی که جعل حدیث میکردن که در رأسشون آقای ابو هریره بوده، که حتی کتک مفصلی هم از عمر خود گفت، حالا ما گفتیم یا اجازه دادیم این حدیث ها رو بسازی، نه اینقدر دیگه، در بخاری هست که ایشون گفت دو کیسه دیگه تو خونه دارم، ترس از این دارم، ترس دارم که گردنم رو چی بزنن، و من دو تا خورجین دیگه، دو تا کیسه دیگه دارم. اون تو بخاری روایت هست که من دو کیسه دیگه تو خونه دارم، من تا ترس از این نمیگم، که ما در یک جایی از همین این دلیل گرفتیم برای تقیه، چون خودش تقیه است دیگه، برای تقیه این دلیل خوبیست، چون اینا ممکنن یه مقداری تقیه را، تقیه میگن از مسلمان باید، از کافر باید تقیه کرد، نه چی، نه از مسلمان، ما میگیم ایشون از مسلمان ها تقیه میکرده، از عمر تقیه میکرده، ولذا اون احادیث رو کتمان کرد و نگفت، خودش تقیه است دیگه، تقیه چیه دیگه، تقیه این است که انسان برای حفظ جانش حقایقی که در پیش خود داره یا مطالبی که داره اون رو به روز نده. امام تقی همینه دیگه. و حالا تقیت المسلم من المسلم، اونا میگن التقیت تجوز من الكافر للمسلم. اینا فهمیدن اصل تقیه برای عمار ابن یاسر اومد و که کفار او رو گرفتن و زدن و فلان و بهش گفتن بگو هو بل خوبه، گفت هو بل خوبه، گفتن پشت برو. مردم مسلمان یه مقداری این رو خورده گرفتن بر عمار که چطور گفتی هو بل خوبه. آیه نازل شد که علم شود کسی که و من یکفر بعد ایمانی و هو اینکه قلبش پر از ایمانه برای فرار و مطمئن بله به ایمان، این اشکالی نداره. پیغمبر گفتن یا عمار این در بارتو نازل شده و این عادو عد، اگر بازم گرفتنید شکنجت کردن تا همون ربی رو برای نجات خودت پیش بگیر. شد یک ضابطه و یک قاعده همیشگی در مسئله تقیه. آیات دیگه هم در تقیه هست، 5-6 آیه هست در تقیه. الا ان تتقوا منهم تقاتا، آیه وقال رجل من آل فرعون یکتب ایمانه، و چیزای دیگه هم هست کم و بیش 3-4 تا آیه تقیه صریح هست. ولی همه اینا رو میگن مال کفاره. فخر رازی میگه نه، و یجوز تقیت المسلم من المسلم لوحدت الملاک، بل اینکه ملاک چیه در تقیه؟ در تجویز تقیه حفظ جان، حفظ دین. تقریبا اینقدر چکنجه نکنن که آدم دست از دینش برداره. تقریبا میدید خب همین این مطلب نسبت به مسلمان گاهی پیش میاد، مسلمان تحت فشار قرار میگیره. ولذا یه بخشی از این چیز نشده، یعنی اگه بشه کسی بنویسه پایان نامه سطح 3 میشه تقیه مسلمان از مسلمانان در فقه اهل سنت در مذاهب چینی 4، که چون بین حنفی و شافعی ها جنگای عجیبی در میگرفت، بیش از جنگ بین سنی و شیعه، ائمه علیهم السلام به ما آداب معاشرت رو یاد دادن، تقیه رو یاد دادن، تقیه تو دین و دین آبایی. نظام ما خیلی عرض می شود درگیر نمی شدیم، اما اونا نه درگیر می شدن. حنفیه با شافعیه در 2 جا خیلی می جنگیدن، یکی خراسان یکی هم بغداد. اینا هم دیگر رو می کشتن، دلشون تشفی پیدا نمی کرد، خونه های هم دیگر رو می سوزندن، بازم تشفی پیدا نمی کردن، می رفتن سر این بیچاره ها مرده ها تو گرستان ها قبر رو می کندن، مرده رو در مردن تک تکش می کردن، می سوزندن ایش تا تشفی پیدا می کردن. این جنگ ها بوده، لذا به تقیه نیاز داشتن، لذا گاهی از هم دیگه تقیه می کردن به ملاکشون هم، و دلیلشون هم همین آیات تقیه است. لذا فخرازی میگه و یه جوز تقیه المسلم من المسلم لوحدت الملاک. اینجور نیست که بعضی میگن تقیه فقط از کیه؟ از... چون سنی از ما عصبانی میشن وقتی ما گاهی تقیه میکنیم، یا ما رو میگن منافقی، در حالی که نفاق با تقیه فرق میکنه. نفاق ابطان الکفر و تظاهر بال ایمانه، تقیه ابطان الایمانه و تظاهر بال کفر، یا حق و کتمان کنه و باطل رو چی اظهار کنه. در اهدافش هم فرق میکنه، حتی در مفهوم ذمتش هم فرق میکنه. خدا متقی یعنی تقیه کننده رو مدح میکنه، منافقین رو چی مذمت میکنه. هم در هدف هم در جوهر هم در مدح با هم فرق میکنن اینا. یا به ما میگن شما منافقی، یا میگن مگه ما کافریم که از ما تقیه میکنید. ما در جواب میگیم که ملاک تقیه چیه؟ حفظ جانه. خب شما جان ما رو در خطر قرار میدید، ما به همون ملاک شما شمشیر از سرمون بردارید بگیم ما تقیه میکنیم نمیکنیم. ملاک اینجا همون جاست که تقیه از کافر میکنیم. به هر حال از میشود که تا 100 سال تقریبا حدیث، شاید اینو من گفته باشم، تا 100 سال حدیث نوشته نمیشد، تا بالاخره در زمان عمر بن عبدالعزیز و بعد از عمر بن عبدالعزیز، به خاطرشون نیاز به یک قانون اساسی داشتن و گفت بنویسید قانون اساسی. من اینم داشتم میگفتم که معاویه فضائل بر خودش درست کرد، و از جمله فضائل این بود که پیغمبر جبرئیل روز آمد زمین و کلیدی داد به دست پیغمبر، یک کلید، گفت این کلید بهشته، بده به معاویه که هر کی دلش میخواد وارد بهشت بکنه و هر کی هم دلش میخواد وارد بهشت نکنه. این در مقابل علی القسیم النار والجنه. یک آقای وقتی از بستگان ما از بنده پرسید که من میخوام دانشگاه قم هستم، از من یه پایان نامه خواستن چی بنویسم؟ گفتم مقابله بنی امیه با اهل بیت در حوزه مناقب رو برو بنویس. حالا مقابله گاهی مقابله سیاسی بوده، گاهی مقابله شکنجه و زندان بوده، مطارده بوده، نفی اونها بوده، نه این رو بنویس. این که چطور مقابل فضائل حضرت امیر فضائل برای اونا درست کردن. رفت و یک کتاب 400 صفحه‌ای شد، یک پایان نامه مفصلی، آیه زاهدان، آیه صادق، آیه آدیوندم، آدینوند هم چیزش بود و یه آقای دیگه، سمان چیز خیلی قشنگی در اومد. معلوم شد دقیقا برای ائمه هر چی مناقب هست پیغمبر فرموده، مخصوصا برای حضرت زهرا، برای امیر المؤمنین حسن و حسین، اینها اینا اومدن مناقب برای اونا درست کردن. منتها معلومه هم قالب اونها رو خواستن بگیرن، ولی محتوا خیلی خراب، دروغ و باطل و خیلی جا ها خلاصه دروغ و حافظه نداره. میگن لا حافظه تریدک لکدو، سرته روایتو نتونست خوب درست بکنه، یا قیچی کردن یا چه کردن. مقابلی مخالفین اهل بیت با اهل بیت در حوزه چی؟ حوزه مناقب و فضائل. این کار کردن. خب به مرور زمان هم یه چیزایی برای اقوام درست کردن، مثلا برای قوم عرب یه چیزایی درست کردن، ضد قوم، ضد جماعت مثلا اهل خوزستان چیزایی درست کردن، مثلا ضد اهل کوفه درست کردن یه چیزایی، یا راجب سرزمین ها چیزایی درست کردن. مثلا یهود و نصارا یک ارمشد مدحایی به زبان پیغمبر ساختگی در مدح قدس و بیت المقدس در مقابل مدینه، در مقابل مدینه توجه هم بودید و ها کذا. این مجموعه اومد تو کتابا قرار گرفت. اون چیزی که مهمه در حوزه عقائد بود که یهود و نصارا خرافات تورات انجیلشونو که تحریف شده اردن تو مغز مسلمان، مسلمان این رو اردن تو کتابا. بذار شما بخاری رو که نگاه کنید که اصح الکتب بعد القرآن، به نظر اینها اهانت هایی هست به پیغمبران، به خدا، به ملائکه، توجه فرمودید، داستانه زیادی هست. مثلا یکی رؤیت خداست، میپرسن از یه آقایی که آیا خدا دیده میشه، میگه بله پیغمبر اکرم در معراج خدا را دید. یا روایت هست که انکم خدا رو میبینید روز قیامت، ترون الله، میبینید مثل ماه در شب 14 کل بدر، توجه فرمودید. راجب ملائکه مثلا، راجب از شود خود پروردگار مسائلی ذکر کردن که اینا اومد تو این کتابا. خب هر کی به اینا مراجعه میکرد، اینا راجب رؤیت، راجب جسمانیت و فلان، زود اون کتابای حدیث باز میکردن از امرو میگفتن. احمد ابن حنبل، ببخشید، احمد ابن حنبل که در اوائل، یعنی در نیمه اول قرن سوم بود، سال 246 وفات یافت، اومد این مفاهیم رو از این کتابا و احادیث در آورد، بدون این سند و بدون که قال رسول الله فلان، اینا رو متبلور کرد در دو تا رساله، متبلور کرد دو تا رساله در عقاید تحت عنوان عقاید اهل سنت و جماعه. یک، دو، سه، چهار، 40 تا یا 30 تا در هر رساله این عقاید فهمیده، عقاید درست کرد، یک موجزی از اینا درست کرد که در اینها چیزهای عجیب غریب هست. بعد ابن تیمیه که پدرش حنبلی بود، عموش و اطرافیانش حنبلی بودن و اینها، ایشون درس خون پیش اینها، همین عقاید تو جنش آمد و تو مغز این آقا آمد، همین عقایدش تدریس کردن. پس در واقع ابن تیمیه دنباله حنابله است، حنابله هم دنباله اهل چیان، حدیث و محدثین هستن. البته ما هم اخباری داریم ولی بسیار فرق میکنه اخباری های ما با چی؟ با محدثین. اونا میگن محدث، ما میگن اخباری. توجه فرمودید؟ ما الان در کویت اخباری داریم، در خلیج قسمتی اخباری داریم، خود مرحوم صاحب حدائق، خود حدائق تقریبا اخباری بوده. این حد فرمودید کتابی هم اخیرا تألیف شد زیر نظر یا با تایید حضرت آیت الله فاضل حفظه الله، راجع به اخباریگری من دارم، 10 سال قبل من گرفتم اونو. ببینید چیزی کتاب خوبیه، کتاب دیگه هم شاید نوشته شده باشه، ولی اخباری ما با اهل حدیث اونها تفاوت دارن. حالا با اون شکل نه به اون صورت نیست، بلی این که یه سری مطالبی داره که بیشتر عقلانیست. حالا بعضیا گفته میشه که اخباری هستن، برحال اخباری ما با اهل حدیث اونا خیلی فرق میکنه، چون حدیث ما با حدیث اونا فرق میکنه. حدیث ما از ائمه است، اما حدیث اونا از کیه؟ یک مقدارش از پیغمبره، بقیهش از همین یهود و نصارا است. بفرمایید. اینها واقعش در جنگ رو در رو با اسلام شکست خوردن. خب جزیره العرب یک مقدارش تحت قدرت یهود بود و بعدش هم نصارا در نجران بودن. بعد از جنگای بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نضیر و جنگ خیبر بنی پیغمبر، یهود در 4 وقعه و 4 جا شکست خوردن. خب اینا آدمایی بودن دنبال سلطه بودن، دنبال پول بودن، اقتصاد جزیره عرب مخصوصا مدینه دست اینها بود. پیغمبر اومد کاش و کوزه ای ها رو به هم ریخت بشت، از بین برد و لذا توطئه ها شروع شد. ابتدا پیغمبر با اینا یک قرارداد زندگی مسالمت آمیز داشتن که اون قرارداد مثل حقوق بشری است که در سازمان ملل هست، تقریبا 40-50 ماده داره، خیلی چیز جالبیه. اولین قراردادی در زمینه زندگی مسالمت آمیز بین اقلیت های دینی و اسلام و اصلا حفظ حقوق انسان ها این قرارداد است که جداگانه چاپ شده در سیره نبوی ابن هشام جلد 2 هست یا اواخر جلد 1، چیز تحفه نیست. فارسی هم چاپ شده، ترجمه شده، من دارم. بله اون بله ببینید، چون مخصوصا خیبر که اینا بعد از بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نضیر اطراف مدینه بودن، ولی اینا بزرگترین مرکزشون و قهرمانانشون و مهماشون توی خیبر بودن. این 2-3 جا وقتی شکست خوردند و اجلاعشون کرد پیغمبر اکرم، اجلاع یعنی از اونجا بیرونشون کرد، اینا همه آمدن توی کجا متمرکز شدن؟ تو خیبر. خیبر هم 9 قلعه بود یا 7 قلعه بود، یکیش خیبر بود که قهرمان ها و اسلحه یه جا بود، جیره اونا یه جا دیگه بود، نمیدونم مرم یه جا بودن، چیا کجا بود، خلاصه 7 قلعه بود، قموس و چی و چی. اون جایی که در واقع محل تمرکز قهرمانانشون مثل مرحب و سربازانشون و اسلحه بود، اون خود خیبر بود. خب کی فاتح خیبر بود؟ کی مر شکست داد؟ اون 2 نفر که هیچی باختن اصلا، فرجعو یجبنون و یجبنون اصحابهم، خودشون که باخته بودن و ماسار کسی کرده بودن، به اصحابشون گفتن نه بابا نمیشه، شما نمیتونید. یا اصحاب اونها رو، اصحابشون اونها رو تجبین میکردن. پیغمبر خیلی اوقاتشون تر شد، چون توی جنگ اون حلوه که پخشی میکنن، خب بیش به جنگ کشنه بشید در راه خدا، ولی هیچی برگشتن و این خیلی بد شد. و رسول اکرم فرمودن والله لا اعطین الرای غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار 6 صفات لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. بر نمیگرده مگر اینکه خیبر فتح میکنه، نه اینجوری بر بگرده. و این حدیث رو سنی ها خیلی سانسور کردن. نه آیه نیست، نه دیگه لو الله لو آتین نه حدیثه. خب برحال بله بله نه آتین نست بله آتین. خب اجازه بفرمید. علا کل حال البته اون مسائل یهود یک مقدار در سوره حشر هست، یخربون بیوت هم به ایدی معید مؤمنین، اون مربوط به بنی قریب هست. یک چیزایی هم راجع شاید به خیبر اینها کلی آیاتی باشه، ولی اسم خیبر یا چه یا این مطلب که حدیثه نه نیست توی قرآن کریم. پس اینا ضربه اساسی رو از کی خوردن؟ از امیر مؤمنین. از همونجا دشمنی امیر مؤمنین تو دل اینا نشست. و کلن کسی که از اول اسلام یار و یاور پیغمبر بود و کان واقعی میگه کان صاحب لواء رسول الله فی اکثر الحروب، اون پرچم عمده مهم، همون پرچمی که کربلا هم دست پسرش بود ابوالفضل، وقتی پرچم آوردن پیش یزید دید تمام این پرچم پارپوره شده ولی جا دستش سالم مونده. گفت این دستی که بوده؟ گفتن عباس. خب بحبر درسته، عباس میتونه این پرچم بده، چون پرچم علامت استقامت لشکر و انسجام میشه. لذا همیشه دشمن میدوه، یعنی تلاشی شده که اون پرچم آنداری چکار کنه؟ بخوابونه. عباس این پرچم گرفته بود میزدن ولی نمیذاش این پرچم بیفته، لذا با دستش رو یه جوری ضربات رو دست و اینها میمد به پرچم، به چوب پرچم و اینها بشکنه، اینا نمیذاش. گفت ها این واقعا لذا حضرت هم در جنگ احد بود ظاهرا، فرمودم کی این پرچم را حقش را ادا میکنه؟ من یعدی ها در لوا حقه و ها در رای حقه ها. حالا برحال واقعی میگه در همون بحث چیز، بحث کجا در یک از جنگ ها، میگه کان علی صاحب لوا رسول الله فی اکثر الحروب، عمده ترین ضربه رو هم مشرکین و هم یهود از کی خوردن؟ از امیرالمومنین. بقیه پروفران بودن همیشه. یک کسی میگه من شیعه شدم چون هر چی گشتم ببینم عمر یه مشرک رو کشته باشین دیدم ندیدم، دم هر چی هست قتله علی قتله علی قتله علی، تا اجوا مولید فهمیدم نه این در واقع اصلیه، اون بقیه هیچ توجه فرمودید. و به این جهت اینا دشمنی امیر در دل داشتن. مسیحی ها ندارن دشمنی با حضرت امیر. مسیحی ها آدم های مسالمت آمیزن، لتجدن اقرب الناس مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا چی نصارا. حالا شاید آیه همجوری هست، نه در نجران بودن آدم های مسالمت آمیز، چون خود مسیح بشارات زیادی به پیغمبر داشت. موسی جلوتر بودن چند هزار سال و اشاراتی در تورات، در بعضی از اسفار تورات هست عهد قدیم به آمدن پیغمبر، اما بشاراتی که در انجیل یوحنا و مخصوصا انجیل برنابا هست که مسیح می فرماد ای کاش من بمانم تا زمان ظهور پیامبر خاتم، اسمم میاره، اسم پیغمبر و اسم پدرشونم میاره، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ای کاش تا اون دوران بمانم و بند کفش پیغمبر رو باز کنم و ببندم، خدمت کنم پیغمبر را. این تو دل مسیحی ها هست. به نظر مسیحی ها خیلی به ما نزدیک ترم در ادیان، در حداقل اون دوتا دین. قرآن هم تصحیح میکنه مسلمان. اونا هم یه مقداری از طرف یهود مظلوم واقع شدن، اذیت و آزارشون دادن، توجه فرمودید. از این جهت تا مدت ها میگفتن یهود مسیح رو کشته. بله چی؟ بشارات؟ بله بله برنابر من دارم، برنابر من دارم دو اسم دیگه در آخه این رو دویست سال قبل، این رو دویست سال قبل بزرگان مسیحیت حذفش کردن از اناجیل. برنابر، برنابر که از شاگردای حضرت مسیح بوده و اعتبارش بیشتره، اما چون ده جا بشارت صریح به پیغمبر داره و اسم پیغمبر داره، گفتم نه این باطله. ولی با همه حذف و حذوفاتی که توی چار انجیل لوقا متی مرقس یوحنا کردن، مع ذلک اشاراتی و ایماعاتی، بلکه بیش از اشارات، مخصوصا در یوحنا هست راجع به پیغمبر. مثلا مسیح میگه من باید بروم تا بیاید اون کسی که همه چیز رو به شما یاد بدهد. و ما بعد از مسیح نبی مرسل صاحب شریعت نداریم، صاحب کتاب نداریم الا رسول اکرم، تا بیاید به همه چیزا به شما یاد بدهد و تا قیامت با شما بماند. که این خلود مذهب دین اسلام رو نشون میده، حلالی مستمر الی یوم القیامه، یا حلالی حلال الی یوم القیامه. اولی هم که قرآن میگه فیه تبیانو چی؟ کل شیء. هیچ پیامبری کل شیء رو نگفته به مردم، بخشی رو گفته. مسیح که 570 سال قبل از پیغمبر بوده و پیغمبر در سنه 570 متولد شدن و در سنه 610 مبعوث شدن به نبوت، یعنی 40 سال بعد از این 570 سال، بشارت سنه دلیل مسیح با ما مشکل ندارن، با ما گفتمان کردن. دارن قل تعال و ندعو ابناءنا و ابناءکم، دن فرمود خداوند قل تعال و ندعو ابناءنا و ابناءکم، در نهایت اولا الى کلمتون سما گفتن، در نهایت هم گفتن بید ما هم مباهله کنیم. اونا هم چهره ها رو دیدن، مطابقت کردن با اون اوصافی که داشتن، نورانیتی نردن، گفتن نه ما مباهله نمی کنیم، ما حاضریم جزیه بدیم، حاضریم پول بدیم. یه مبالغی رو پیغمبر بر اونها واجب کردن، سالانه لباس و اسب و پول و گندم یا بدن، رفتن دنبال کارشون. ولی یهود نجات هم روایات هست در وسائل شیعه، هم روایات هست در منابع اهل سنت. اخرج الیهود من جزیره العرب، لا یجتمع دینان فی جزیره العرب، اینا رو اخراج کنید. ولی مع الاسف مخصوصا عمر که تمایل شدید داشت به نمشجات اینها، یه خودم نوشتجات نصارا و گاگای میمد میگفت یا رسول بینه چی چیزای خوبی حضرت، میگفتن بندش دور اینا رو، بندش دور به اینا، پای حرف اینا نشینید. بالاخره این زهرش ریخت در زمان حکومتش به اینها، مخصوصا یهود مجال داد. یهود که شکست خورده بودن با قول احسنتم، چون این سوال جواب میدم، یهود دیدن که شکست خوردن، اومدن به قول عرب ها سپر و چی بارونه کردن یا شگرد رو عوض کردن، اومدن وارد اسلام شدن. اینا معروف شدن به مسلمت و اهل کتاب در زمان عمر. بله اولوک یک مقدار یهود، یک بعضیشون قبل از پیغمبر، همین زمان پیغمبر مسلمان شدن، توجه فرمودید، منتها اینا دست داشتن توی این قضایا به ترتیبی. خلاصه ابوبکر اومد و آمدم، ابوبکر نبودا، ابوبکر رو انداختن جلو که عمر بیاد. دو سال وجود دارم، حتی کسی از آیون اثبات کرده که ابوبکر عمر زهر داد و کشت از بین برد. فقط اینو اوورد به عنوان چی؟ به عنوان بیش خراولش تا بتونه بیاد رو صحنه، چون عمر فرد غلیظ بود، مردم قبول نمی کردن ابتدا هم بیاد. این پیرمرد شریف و چیز رو انداختم جلو، یه مقداری عرض می شود که جا افتاد، عمر آمد توی حضرت امیر هم می فرماد که لشد ما تشترا بر ایها، شما به هم دیگه تقسیم کردید این رو و نون خرص دادید به هم دیگه. اصل آمدن ابوبکر، ابوبکر مقدمه چی بود؟ عمر بود. بگذاریم، یهود اومدن شیوه رو عوض کردن، مخصوصا در زمان عمر که دیگه صراحتا اومدن از عمر مدح کردن زیاد. عمر کارای خلافی که میکرد میگفتن به به این کار تو، این عمل تو توی عرش خدا نوشته. اینم میخواست یک خلاصه پوشش شرعی میخواست. اینا هم عالم بودن، علمای یهود بودن، زبوندار بودن، زبونباز بودن، تو دل مردم عرب یه مقدار اینا جا داشتن، یعنی قصه بلد بودن بگن، خلاصه افسانه های عجیبی سر هم می کردن، اساطیر اولین می گفتن، ترجیح هم بوده، ولی اساطیر اولین ماله یه قصه گویان دیگره، اما اینا هم مثل اونا درش می کردن، چیزای عشقی، چیزای از می شود خرافات خیلی جذاب. و لذا عرض می شود اینا اومدن توی پوشش اسلام، شروع کردن از عمر مدح کردن. عمر به اینا راه داد، گفت شما بشینید تو مسجد قصه بگید برای مردم. در جلد دوم بله طبری هم هست، القصاصون، القصاص، آقای یعقوب جعفری هم عرض کردم که ایشون یک کتابی به نام داستان سرایان در اسلام داره راجع به همین یهودی که داستان میگفتن. اینا آمدن و میشستن تو مسجد پیغمبر روی نمکتی چیزی و شروع میکردن قصه گفتن، خیلی هم قشنگ قصه میگفتن، بعضیش قصه های عشقی، قصه های تعجب آور، مردم هم میشنیدن و حضرت امیر و اهل بیت هم اینا یعنی خاندان چیزشون مجموعشون اینو ممنوع بودن از تعرض به اینها، ولو بعدن حضرت امیر یه چیزایی رو ممنوع اعلام کردن، مثل داستان داوود رو و اون علیاذ بالله همبستر شدن با زن یک شخصی که هنوز نمرده، عدش هم تموم نشده و زائده شدن سلیمان ابن داوود از این زنا و علیاذ بالله که در تورات دو صفحه هست. اینو گفتن لذا هستنی وقتی در مسجد حکومت قرار گرفتن گفتن هر کی دیگه این قصه رو تو مجالس بگه من تعذیرش میکنم، تعذیرش میکنم، شلاخش میزنم، ممنوع اعلام کردن. اینو مرحوم شیخ جواد بلاغی در الهدى الی دین المصطفی اونجا تذکر میده. پس یهود خلاصه آمدن در این پوشش اسلام با تغییر شگر و تعنی از پشت، خنجر از پشت، آمدن تفکر اسلامی رو آلوده کردن و قاطی کردن. این آمد بعد از اینکه اجازه داد عمر بن عبدالعزیز که کتابها تدوین بشود، احادیث از صدور تو صدور بیاید، هرچی تو ذهنه بود که قرقاتی بود، یه خودش مناقب دروغ عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه، یه مقدارش هم همین ترهات و مطالب زشت کیا بل یهود، مخصوصا یه خودم مسیحی ها یه خودم زردشتی ها توجه فرمودی، اینا اومد تو این کتاب ها. الان شما بخاری رو که اصح الکتب بعد القرآن باز کنید، اعاجیب رو در اون میبینید. اعاجیب همون چیزی که عرض کردم که حالا اینا رو تفصیلا ما میخونیم. خب محدثین که مرجع کردن، مرجع شدن دیگه محدثین، ازشون میدم چیزایی میپرسن، خب شما حافظ حدیث پیغمبرید، اینا رو نوشتی، آه نظریه در این زمینه چیه، خدا دیده میشه نمیشه، خدا کجاش پایینه بالاست، این طرف اون طرف رو کرسی میشه رو صندلیه چیه، همه اینا رو تو این کتابا داشتن. بعد از این شرط یکی از اون کتابا، این دوتا کتابیست که از سنه، این مال احمد بن حنبله که پسرش جمع آوری کرده. شما اگر به این مراجعه کنید، من حالا میرسم به این مطالبش، تدوین کردم اینجا و جزوشم خدمتتون میدیم کم کم تکمیل که شد، به نام السنه یعنی امام ابی عبد الرحمن عبد الله ابن امام اهل السنه احمد ابن حنبل. اگر تو نگاه کنید یک خدایی میبینید، تصویری برای خدا میبینید که بدتر از تصویری که نصارا و نصارا برای خدا کردن. و هم دقیقا کسی که تورات انجیل خونده باشه، مخصوصا تورات که برای خدا دست و صندلی و ظلم و چه و چه و ثابت کرده، میبینید این همه مطالب تو انجیل تورات هست، مخصوصا در تورات این آیت فرمودید. یکی از این کتابه، اسمش توحیده ولی ضد توحید این کتاب، این مال ابن خزینه است که در سال 2311 مرده، این در سال 290 با فاصله 20 سال این دوتا کتاب تألیف شده، کتاب التوحید و اثبات و صفات الرب. اینجا نگاه کنید عجیبه، نسبت چیزهای بشری به خدا از اعضا و جوارح و حرکات و سکنات و جا و مکان و امثال اینا که من بعضش انشاءالله کم کم میخونم. این عقاید احمد بن حنبل که اینجا تو روایات اومده، یعنی از این گرفته و امثال ایشون از ابن خزیمه یا حالا هم تدوین کرده از اون کتاب های قبلی که حالا اون کتاب ها باشه چیه قبل از اینا چی تألیف شده، اینا اومد توی رساله نوشت، دو تا رساله به نام رساله در عقاید و اهل سنت و الجماعه در 24 یا 40 یا 35 تا نقطه. ابن تیمیه هم تابع احمد بود دیگه، تابع همین حنبلی‌ها بود. لذا ابن تیمیه اگر نگاه کنید عقائدش در زمینه اصول دین مطابق عقاید احمد ابن حنبله. منتها یک دروغی اینجا ابن تیمیه میگه مکرر، و اونی است که وقتی به این مسائل خرافاتی میرسه میگه و کان علیه السلف، سلف بر این بودن. سلف کیان؟ خب سلف یعنی پیغمبر. ما به کلمات پیغمبر مراجعه میکنیم، این حرفا رو نزده. خدا بالاست، خدا پایینه، خدا این بره، خدا اون بره، خدا عرض میشود دیده میشه، خدا به اهل بهش خودش رو نشون میده، اینا نیست. سلف کیان؟ من راجع به سلف صحبت نکردم جاهدان، بله؟
نه.
پس اینجا من یک چیزیم بگم راجع به سلف. ابن تیمیه کتاباشو ببینید، بسیاری از این مطالبش رو که تجسیم و تشبیه خدا به مخلوقین و تفسیرهای غلط جسمانی از آیات ثم استوى على العرش، یه رفت رو کرسی نشست خدا، استوى على العرش اینجوری نشست، قد جلس على العرش، اینها را از میشود از احمد ابن حنبل گرفته، و بعد جلو که برید از یهوده و از توراته. اینا فرمودید با اونی که گول زده خیلیاره این که ایشون نمیگه اینا اصلش مال تورات محرفه، مال یهود نصاره، بلکه میگه اینا سلف اینا رو گفتن و قال به سلف. و کسانی که بعدن پیروی از ابن تیمیه از پیروی کردن، اینا رو میگن سلفیون، سلفیون. حالا اینجا اجازه بدید من یک توقفی در این زمینی سلف داشته باشم. خوبه؟ سلف در واقع نامه مقابل خلف یا خلف، بله، افن باهو چی؟ افن باهو اما سلف یعنی گذشته یا گذشتگان پیشینیان، در مقابلش خلف یا خلف. دیگه این خلف خوبیست، بله دیگر هم بله سلط خیر و خلف اللی خیر چی؟ سلط. اینجا در قرآن خلق گفته شده، بله نه 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 چی چی؟ خلق و عبا الصلاف و تبعون و آیه چی؟ فخلف من بعدهم، فخلف من بعدهم خلف عبا الصلاف. پس سلف در مقابل خلف یعنی پسینیان، پیشینیان، پسینیان. خب این ها به علت این که ابن تیمیه بعدش محمد بن عبدالوهاب خیلی از این افکار انحرافیشون رو مخصوصا در زمینه خداشناسی اصول دین و اینها به سلف نسبت میدن، ما اینجا یک توقفی برای شناخت سلف باید داشته باشم. چون سلف، سلف گاهی رو اشخاص پیاده میشه، میگن سلف یعنی صحابه، یا کسانی که پیغمبر رو ندیدن صحابه دیدن، طبقه دویم، یا زمان پیغمبر بودن ولی به موفق به دیدار پیغمبر چی؟ مثل اوس قرنی. اینا رو میگن تابعین، و تابعین لهم چی؟ به احسان. اونایی که تابعین رو دیدن صحابه رو ندیدن میگن تابعون التابعین، شاید تا چند طبقه میگن تابع التابعین، سه چهار طبقه دیگه بعدش نمیگن. بعضی میگن سلف اینا هستن، صحابه، تابعین، تابعین تابعین، یه تابعین تابعین هم دیگه اضافه میکنن، یعنی اینجوری میگن. خب ما فعلا در معنی سلف داریم میگیم. بعضی وقتا زمان میاد توی بحث، یعنی با عنصر زمان درستش میکنن، میگن پیغمبر اکرم فرمودن بهترین